دوشنبه ۲ تیر ۱۳۹۹ ۲۲ ژوئن ۲۰۲۰ ۳۰ شوال ۱۴۴۱. در پادکست ایران سپید می شنوید آموزش کاربردی استفاده از قطره‌های چشمی، مروری بر خبرهای مهم حوزه معلولان و نابینایان طی روزهای گذشته، معرفی شغل مترجمی، شغلی متناسب برای نابینایان. گفتگو با استعدادی نو در حوزه ادبیات و شعر. به نام الله. سلام، مسرقانی هستم، ساد قاف. من و همکارانم مفتخریم تا یک روز دیگه در این فایل صوتی همراه شما باشیم.
ما را در @ ایران سپید دنبال کنید.
استفاده از قطره‌های چشمی زیاد کار آسونی نیست. قطعا شما هم اون حس ناخوشایند خیسی روی لب و صورتتون بعد از استفاده از این قطره‌ها تجربه کردید. امروز همکارم خانم کباری که کارشناسی پرستاری هم دارند، یک آموزش کاربردی در این زمینه براتون آماده کردند. بشنویم.
روش صحیح استفاده از قطره‌های چشمی چگونه است؟ در بیمارستان یک قطره گاه واسه چند بیمار استفاده میشه. از این جهت رعایت نکات استریل در ریختن قطره اهمیت داره. اما در مورد قطره‌ای که یک فرد فقط واسه خودش استفاده میکنه، این نکات شاید اونقدر حساس نباشه. برای ریختن قطره چشمی ابتدا دستاتون خوب بشورید. قطره رو در دست راست بگیرید و سرپیچ اون رو با دست چپتون باز کنید و در سرپیچ رو در حالتی که انگوش اشاره دست چپ دور اون حلقه شده نگه دارید. با انگشت شست و انگشت وسط دست چپ دو پلک چشم رو به خارج بکشید، یعنی چشم رو باز کنید. زیر پلک پایین یک حالت چاله مانندی ایجاد میشه. بهترین حالت ریختن قطره توی اون چاله هستش. با دست راستتون قطره شکان رو در دست بگیرید، به چشم نزدیک کنید و در حالتی که دارید تنظیم میکنید که داخل چشم قطره رو بریزید، با انگشتری دست راستتون روی مجرای اشکی کنار بینی رو بگیرید، یعنی در گوشه چشم که به بینی متصل هست یک مجرای اشکی وجود داره که خودتون دست بزنید برجستگی مشخص میشه که اشک از اون مجرا به داخل بینی منتقل میشه یا اضافه قطره. گرفتن این مجرا در بعضی از قطره ها خوب ضرورت داره. بهتره که این قطره این نکته رو رعایت بکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قطره از اون مجرای اشکی وارد بینی بشه، جذب خون میشه. مثل اینکه شما دارین قطره بتامتازون استفاده میکنید، داخل هر چشم بیشتر از یک قطره گنجایش قطره نداره. اضافه قطره از داخل مجرای اشکی وارد بینی میشه و جذب خون میشه. مثل اینکه یه مقدار کوچیکی شما بتامتازون خورده باشید. واسه کسایی که مخصوصاً مدام از این قطره ها استفاده میکنن، خب جذب سیستمی که اینها بدون اینکه خودتون خواسته باشین شما دارین یه مقداری داروی بتامتازون هم استفاده میکنید. قطره چکون رو که دارید به چشم نزدیک میکنید، حالا دوستان کمبینا بهتر متوجه میشن، مثل حالتی که دارین به بالای سرتون نگاه میکنید، یعنی سیاهی داخل چشم، مردمک چشم به بالا متمایل بشه. چرا؟ چون بعضی قطره ها اگر مستقیما روی قرنیه ریخته بشه به مرور کدورت قرنیه ایجاد میکنه. بهترین حالت اینه که چشم رو مثل حالتی که به بالای سرتون دارین نگاه میکنین، چشم در درون کره چشم بچرخه، به بالا بره و قطره رو داخل پلک پایین برسید. وقتی ریختی که 2 ثانیه نگه دارید تا اون قطره داخل چشم کاملا پخش بشه و بعد از چند ثانیه 1-2 تا پلک بزنید، مقدار اضافه قطره از داخل چشم خارج میشه. از اینکه چند قطره داخل چشم میریزید در مراحل اولیه نگران نباشید، چون چشم گفتم بیشتر از 1 قطره گنجایش نداره. یعنی اگر اشتباهاً دفعات اول در اثر حالا تجربه نداشتن 2-3 قطره هم بریزید، اضافه قطرات بیرون میریزه. هم همین کارها رو حالا مادری که میخواد واسه کودکش قطره بریزه هم همین نکات رو باید عیناً رعایت کنه. وقتی کارتون تموم شد، در پوش قطره رو که در دست چپتون با انگشت اشارتون گرفتید مسلطید و میتونید جوری روی قطره بگذارید که دستتون به سر قطره چکون تماس پیدا نکنه. بعضی قطره ها نیاز به نگهداری در یخچال دارن. قطره ای که استفاده میکنید به تاریخ مصرف روش توجه داشته باشید و بدونید که برای چه مدت قابل استفاده هست. حالا اگر تازه داروخونه گرفتین که حتما تا یه مدتی قابل استفاده هست، اما اگر در یخچال دارین و میخواین نگهداری کنید به اون مورد هم دقت کنید. قطره اشک مصنوعی هم میتونید تو روز 2-3 بار هم استفاده بکنید و محدودیتی نداره، چون فقط واسه مرطوب کردن سطح کره چشم هستش. بعضی قطره ها آنتیبیوتیک هستن و مثل آنتیبیوتیک های خوراکی که ساعت معین دارن، یعنی گفته میشه هر 6 ساعت هر 8 ساعت ریخته بشه، همون جوری باید تنظیم بشن ریخته بشن. جوری قطره تنظیم کنید که در موقع خواب مجبور نشید بلند شید. در مورد قطره های آنتیبیوتیک انقدر لازم نیستش که اگر 6 ساعت هست حتما سر 6 ساعت از خواب بیدار شید و بریزید. حالا بشه 7 ساعت 8 ساعت هم موردی نداره. یعنی ما واسه قطره های این تیپی بیمار رو از خواب بیدار نمی کنیم یا خودمون از خواب بیدار نمی شیم، مگر اینکه بعد از عمل باشه و ضرورت داشته باشه. 2-3 روز اول بعد از عمل که قطره ها حتما مرتب سر ساعت به موقع ریخته بشه. اگر 2 قطره دارید یا بیشتر که باید استفاده کنید، هیچ وقت اونها رو پشت سر هم استفاده نکنید و حتما یه فاصله 5 دقیقه بین 2 قطره لحاظ کنید. در مورد پمادهای چشمی هم از پمادهای معمولی که موضعی استفاده میشن خیلی کوچکتر هستن و درشون رو که باز میکنی نوک پماد بلند هست و باریک، که پماد به صورت نوار باریک از خارج میشه. این پمادها استریل هستن و فقط برای چشم استفاده میشن. نحوه باز کردنش برای اینکه استریل بمونه و راحت بتونیم دوباره ببندیم مثل همون قطره ها هستش. برای زدن پماد هم پلک پایین رو با انگشت پایین میکشیم و پماد رو از گوشه داخلی چشم سمت انتها روی لبه پایین پلک یه لایه باریک از پماد میگذاریم. و اگر پماد و قطره رو با هم استفاده میکنید، باز هم قطره رو که ریختید 5 دقیقه صبر میکنید و بعد پماد رو روی پلک پایین میریزید.
و اما بریم به سراغ خبر رسانی به شما عزیزان و مروری کنیم بر اخبار مهم منتشر شده طی چند روز گذشته. سلام میکنم با آقای سرایی، همکار و دوست مهربانم. آقای سرایی، امروز خبری شنیدیم در مورد پرداخت وام به مددجویان بهزیستی، وام 5 میلیون تومانی. گوشامون هم تیز شد. چه توضیحاتی در تکمیل این خبر دارید برامون؟
سلام و وقت دوستان عزیز، مخاطبان نازنین بسته صوتی خبری ایران سپید به خیر. تابستان امسال به قول شما با یه خبر داغ هم داره شروع میشه، البته در مورد معلولین و اون هم از طرف سازمان بهزیستی. این خبری است که دکتر وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی اعلام کرده و اونم اعطای وام 5 میلیون تومانی به شکل قرض الحسنه هست به کسانی که در واقع در طول مدت بحران کرونا اذیت شدن یا زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته و یا حتی متاسفانه از این بیماری خسارت دیدن. بنابراین بر اساس این معیار تفاهم نامه‌ای بین سازمان بهزیستی و بنیاد علوی انقلاب اسلامی امضا شد که برابر این تفاهم نامه برای 4000 خانوار معلول در سراسر کشور که البته سهمیه هر استان بر اساس حالا آماری که در دست سازمان هست مشخص میشه، معادل 5 میلیون تومان وام قرض الحسنه اعطا میشه که مجموع این وام، یعنی مبلغ این وام 20 میلیارد تومان هست، 200 میلیارد ریال. در واقع پرداخت این باز پرداخت این وام هم 24 ماه هست. بنابراین به کسانی که واجد شرایط هستند و از کرونا آسیب دیدن این وام تعلق میگیره.
خیلی هم عالی، انشالله که اونایی که نیازمندن به دستشون برسه و کمکی باشه به احوالشون. خب دیگه چه خبر از بهزیستی های سرایی؟ چیز دیگه
خبر
هم
دیگه
هم؟
که داریم، بله بله خانم مصرقانی، یه خبر دیگه هم داریم و اون هم در مورد صدور دفترچه بیمه هست در مراکز پیشخوان دولت. البته این رو آقای احمد رضا شجیعی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان بهزیستی اعلام کرده و با توجه به این هم اعلام کرده که عملا یک ساله بیمه سایر اقشار بهزیستی، یعنی در واقع معلولانی که جزو بیمه های سایر اقشار هستند، به پایان رسیده، چون روز پایانیش در واقع 31 خرداد هست و بنابراین با پایشی که دبیرخانه بیمه و درمان در واقع سازمان بهزیستی انجام داده، اسامی واجدین شرایط دریافت این بیمه در پایگاه امید سلامت ثبت شده. بنابراین عزیزانی که این دفترچه را همیشه داشتند، برای دریافت دفترچه جدید که صادر شده میتونن به پیشخوان دولت، دفاتر پیشخوان دولت مراجعه بکنن. بر اساس اون چیزی که آقای شجیعی اعلام کرده، حدود 533296 خانوار واجدین دریافت این دفترچه ها هستند.
خیلی هم ممنون. خب دیگه خبری هست یا نه؟
بله، اخیراً خبری منتشر شده و عملاً خب این خبر واکنش هایی رو به دنبال خودش داشته و اون هم عبارت از تخریب یک مرکز در شیراز هست توسط شهرداری شیراز و این مرکز مختص نابینایان، ناشنوایان و همینطور معلولین جسمی حرکتی هست که تحت عنوان کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان هست. البته اینکه حالا آیا منظور از کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان برابر خبری که منتشر شده اینکه یکی از شعب کانون هست یا خودش عنوان مستقلی داره مشخص نشده توی اخبار، منتها حداقل چیزی که وجود داره ساختمان شماره 2 این مرکز سال 92 با این وعده که جای جدیدی به این مرکز اختصاص داده میشه تخریب شد، ولی خلف وعده کرده شهرداری و بعد از گذشت 7 سال حالا قرار هستش که تنها ساختمون باقی مونده تخریب بشه. به همین علت عده‌ای از فعالان مدنی در واقع یک کارزار مدنی درست کردن و خطاب به شهرداری شیراز خواستن که از تخریب اینجا این مرکز جلوگیری بشه، این اتفاق نیفته و از سراسر کشور هم دعوت کردند که در این کارزار کسانی که جزء فعالان مدنی هستن شرکت بکنن.
خیلی ممنون، خیلی لطف کرده ای سرایی، ازت ممنونم.
خواهش
در حال حاضر دونستن زبان انگلیسی جزء از علوم پایه شده و دانش به زبان انگلیسی در حد متوسط برای هر مهارتی لازم و ضروری. اگر در زبان انگلیسی مهارت دارید یا به این رشته علاقه مندید میتونید به صورت حرفه‌ای در این زمینه مشغول به کار بشید و درآمد خوبی به دست بیارید. اگه جوان هستید میتونید در دانشگاه در رشته مترجمی زبان انگلیسی تحصیل کنید. اگر نه میتونید به آموزشگاه های زبان انگلیسی برید و آموزش های مترجمی زبان رو فرا بگیرید. کلاس های مترجمی زبان ترمی حدود 400 هزار تومان هزینه دارن که بسته به آموزشگاه مورد نظر تعداد ترم ها و هزینه ها تغییر میکنه. اگه در حد متوسط زبان انگلیسی رو میدونید تقریبا با گذروندن 3 ترم میتونید آموزش‌های تئوری رو بپذیرید و سپس وارد بازار کار بشید و آموزش‌های عملی رو یاد بگیرید از طریق تجربه کردن. شما بعد از اینکه مهارت کافی به دست آوردید و دستی به قلم بردید و چندین و چند برگ ترجمه کردید میتونید در دارالترجمه ها، وزارت خونه ها یا مؤسساتی که با خارج از کشور در ارتباطن کار کنید. در حال حاضر اغلب مترجمین زبان به صورت فریلنسری کار میکنن. در مورد فریلنسری هم که در ایران سبیت براتون شرح لازم و کافی دادیم و با تعجب این موضوع پس مترجم میتونه شغل ایدئالی برای نابینایان باشه. بیشتر فریلنسرها در این زمینه ابتدا جذب سایت های برون سپاری میشن. شما در این سایت ها با کارفرماهای آشنا میشید که کار ترجمهشون رو به مناقصه میذارن. از اونجا که رقابت در این مناقصه بالاست معمولا کسی برنده میشه که بهترین نمونه کار و کمترین هزینه رو داشته باشه. در ابتدا انتظار نداشته باشید که صفحه 5 یا 10 یا 30 تومن به شما پول بدن. خیلی ها برای این که توی مناقصه ها برنده بشن دستمزد خیلی کمی طلب میکنن. من دوستی دارم که حدود 3 سال پیش در یکی از این پلتفرم ها کارش رو آغاز کرد و به کم قانع بود و با صفحه 200-300 تومن کار رو انجام میداد. اما کم کم پس از اینکه خودش رو اثبات کرد و اعتبارش رو برد بالا الان حدوداً ماهی 4.5 میلیون درآمد داره. پس اگه پشتکار داشته باشید میتونید مترجم خیلی خوبی بشید. برای خیلی ها این شغل یک شغل مکمله، یعنی میتونید در اوقاتی که سر کار اصلیتون نیستید ترجمه کنید. اما چه مهارت‌هایی لازمه؟ شما برای اینکه بتونید در بازار کار موفق باشید باید به ابزارهای روز تسلط داشته باشید. پس کار با اینترنت و کامپیوتر از بدیهیات این شغل به حساب میاد و شما باید تسلط کامل به اینها داشته باشید. دومین مهارت، مهارت صبره. شما باید بتونید با کارفرما خوب تا کنید و صبور باشید. اغلب دارا ترجمه یا حتی همین سایت های برون سپاری زیاد شما رو به عنوان همکار به حساب نمیارن. معمولا شما تا زمانی که بتونید اعتبار کافی رو به دست بیارید با سختگیری های زیادی در این زمینه مواجه میشید. البته این 2 مهارتی که گفته شد بعد از مهارت خوب نوشتن شماست. شما باید در ترجمه حتما به زبان فارسی تسلط خوبی داشته باشید تا بتونید کلمات صحیح و واژگان مناسب برای ترجمه‌تون انتخاب کنید. خب پس اگه شما مهارت‌های لازم رو تو این زمینه به دست آوردید و مدتی در این شغل فعالیت کردید، تونستید تجربه‌های کافی رو در ارتباط با کارفرماها به دست بیارید، میتونید صفحه 15 هزار تومان برای هر ترجمه‌تون طلب کنید و اگه روزی 15 صفحه هم ترجمه کنید ماهی 4.5 الی 5 میلیون تومان میتونید درآمد داشته باشید. اگه یکم خوش سلیقه باشید و دوستانی هم داشته باشید که در این زمینه فعالیت میکنن میتونید به صورت مجازی فعالیت کنید یا حتی دارالترجمه مجازی برای خودتون راه بندازید که خب خیلی جای پیشرفت داره و خیلی میتونید راحت‌تر کسب درآمد کنید. شما اگه چندین سال در این شغل به صورت حرفه‌ای کار کنید میتونید حتی وارد بازار نشر بشید. این یعنی که این شغل جای پیشرفت داره برای افرادی که مستعد هستند. چیزی که الان گفته شد کلیات این شغل بود. قطعا ریزه‌کاری ها و مهارت های میان رشته ای دیگه ای هم هست که شما حتما باید فرا بگیرید. اما ما با توجه به زمانی که داریم به کلیات اکتفا کردیم.
در امروز زندگی کنید.
خسته نباشید. امیدوارم که تا به اینجا از ما راضی بوده باشید. در ادامه آشنا میشید با شاعری نابینا و خوشاتیه. زهرا شاکری تحصیل کرده رشته ادبیات از دانشگاه خوارزمی با همکارم گفتگوی ادبی داشته که میشنوید.
اولین شعری که گفتم خب 8 سالم بود و شاید درکی که الان دارم از مسئله نداشتم، اما خب معمولا انگیزه های آدم در طول زمان تغییر میکنن. اون موقع مینوشتم برای اینکه حس خوبی بهم میداد، دوست داشتم. برای من بیشتر جنبه هنری داشت و داره الان هم، ساخت چیزی که برای مخاطب زیباست، جذابه و بعضی وقتا گفتن حرف خودم، وقتی که احساس میکنم حرفی دارم که توی قالب در واقع معمولی نمیتونم بزنم، کلام یاری نمیکنه، اونجوری که باید اثرگذار نیست، دوست. چیزی فراتر میخواد، خب سعی میکنم از قالب شعر استفاده کنم.
در واقع زبانتون میخواد شعر باشه، درسته؟
زبانم میخواد شعر باشه دقیقا، چون از نظر من یه زبان گفتاره، یه شیوه صحبته، یا بعضی وقتا من میگم حتی شعر مثل عکاسی میمونه. چجوری شما یه صحنه زیبا میبینید چه کار میکنید، یا یه مفهوم رو به تصویر میکشید که شاید شما 10 صفحه بنویسید اون مفهوم منتقل نشه، اما در یک تصویر، در یک قاب میگنجه. شعر هم دقیقا همینه، از یک احساس یا یک اتفاق یه تصویری میگیره و ثبت میکنه.
گستره جهان شعری شما تا کجاست؟
خب گستره جهان شعری هر شاعری قطعا به اندازه فکرشه، فکر میکنم، و به اندازه انگیزشه. من از نظر سبک خیلی متفاوت نوشتم، سبکای متفاوتی رو امتحان کردم، زبان گفتار متفاوتی رو امتحان کردم، اما فکر میکنم شعر من شاید بیشتر محدود بشه به دغدغه های شخصیم، مسائل اجتماعی، مسائل عاطفی، نه فقط حالا دغدغه های شخصی، یعنی چیزایی که تو اطرافیانم میبینم و الهام میگیرم، هر چیزی که به هم یه مفهومی میده برای نوشتن، حرفی میده برای زدن.
مرز تخیل و واقعیت در شعر شما چجوری تعیین میشه؟
ببینید، من اینو پیچیده تر از این مسئله میدونم که شعر رو به 2 بخش رئال و غیر رئال تقسیم کنیم. برای من مهم مفهومه، شاید بتونم اون مفهوم رو در قالبی بزنم که اگر کسی بخونه براش حتی رئالیستیک نباشه، اما فکر میکنم که مفهوم همینطور هست. این چیزیه که ما خودمون رو باهاش در واقع تطبیق میدیم، محیط اطرافمونه. اینه که غزل یه موجود زندهی بود که نفس میکشید و بعد توی فضای مدرن میاد تبدیل میشه به غزل پست مدرن. حالا این غزل پست مدرن چقدر رئاله، واقعا داره جامعه رو نشون میده، این دیگه خب بالا بیشتر جای بحث داره، ولی من سعی میکنم حرفم رو به مخاطب بزنم، حالا به هر زبانی که شده، یا نیشدار و تند و خیلی بی پیرایه، یا حتی در قالب، حالا توی متنای ادبیم، تو شعرام حالا شاید کمتر، ولی تو متنای ادبیم حتی شاید در قالب تمثیل، داستان، و فکر میکنم که مفهوم رئال میتونه توی قالبی متفاوت ارائه بشه، مثل بعضی کارهایی که شاملو میکرد، استفاده از ادبیات عامیانه برای بیان چیزی که کاملا متفاوت بود.
اقدام کردی یا به دنبال این هستین که شعرهای خودتون رو در قالب یک مجموعه، یک دفتر شعر منتشر بکنین؟
من مخالف این قضیه بودم به شخصه، چون فکر میکردم که اگر که کتاب نداشته باشی دلیل نمیشه که شاعر نیستی، و فکر میکردم که باید چیزی که ارائه میدی ارزش در واقع اون هزینه‌ای که صرف میشه و وقتی که براش گذاشته میشه رو داشته باشه، نه اینکه حالا من یه 4 تا شعر نوشتم حتما کتابش کنم. حالا به اصرار دوستان در صددش هستم، انشالله که ببینیم چطور میشه. ما در دیار خستگی ها جان گرفتیم، از خوشه های رنج خود ایمان گرفتیم. ما تشنه بودیم، آسمان هم خاک بارید، از چشم هامان نم نم باران گرفتیم. ما زندگی را زیستیم، ما به سختی هر جا که می شد درد را آسان گرفتیم. باغ و شراب و سیب را ممنوع کردند، از سنگ ها ناچار عمری نان گرفتیم. از کاروان گرگ ها در جامعه میش، یک رنگی و ایثار را پیمان گرفتیم. بیچاره بودیم و خدا ما را نبخشید، پس جام مستی از کف شیطان گرفتیم. اینجا نجابت سالهای دور خفته است، ما دل گران دادیم و تن ارزان گرفتیم. از قرنهای پیش چیزی خوبتر نیست، برق آمد و ماشین پس از حیوان گرفتیم. هرچند حالا ماه را تسخیر کردیم، خون از رگ این خانه ویران گرفتیم. هرگز نفهمیدیم کی افسانه پژمرد، قدر از خدا انسانی از انسان گرفتیم. پایان ما را ای جهان لطفاً بیاغاز، چون از همان آغاز ما پایان گرفتیم.
از اینکه گفته های ما رو شنیدید سپاسگزاریم. از شما میخواییم که راه های ارتباطی ایران سپید رو با صدای گرمتون بیان کنید و از طریق شناسه تلگرام @ایرانسپید1 برامون بفرستید تا پادکست ایران سپید با صدای شما سبز بشه. ممنون که همراه ما بودید. پایدار و سلامت باشید. انشاءالله.